سلام به همگی، شبتون بخیر. امشب هم لایو داریم. چند ثانیه صبر کنیم تا دوستان وارد بشن و با هم شروع کنیم. خب، خوش آمد میگم به همگی. خیلی خوش اومدید. آخرین لایو این هفتهمونه با دکتر حامد بیدی، که حامد خب خیلی کارو کرده، مرکز طراحی اسپیرال مدیر عاملش هست، کارزار من طراحم و استاد طراحی هم هست دیگه. قطعا لایو خوبی خواهد شد و امیدوارم که تا پایان با ما همراه باشید تا ساعت 12. منتظر حامد جان هم هستم که اگر اومد به من خبر بده تا لایو رو شروع کنیم. خب، روز استاد و معلم رو هم به همه عزیزانی که درس میدن تبریک میگیم. خب همه جا چند ثانیه دیگه تصویرش رو خواهیم داشت. خب حامد جا، من دعوت فرستادم، فکر کنم باید اوکی بدی که. آها، بس شد. سلام.
سلام علیکم.
خوبی حامد جا؟ شبت بخیر.
خوبی؟ سلامی؟
خسته
سلامتی؟
نباش، قربانه،
مشتاق
سلامت باشی.
دیدار.
ما هم همینطور، مرسی، سلامت باشی. میدونم
سلامتی.
خودت هم ساعت 19 لایف داشتی، درسته؟
آره، من یه
آها.
مجموعه لایو رو به مناسبت روز جهانی دیزاین شروع کردیم و داشتیم.
خب خیلی هم خوبه. آقا خوشحالیم در آخرین لایو هفته میزبان شما هستیم. ایشالله که لایو خیلی خوبی خواهد شد. استاد عادل
خواهش
طالبی هم اینجاست و سایر عزیزان
کنم.
که به همگی سلام میکنیم. آره،
منم به همگی، به
قربونت.
جناب عادل طالبی عزیز و بقیه دوستان.
بله، دوستان طبق روال ما چند دقیقه اول در واقع صحبت میکنیم، کامنت ها رو بعد من میبندم، یه رو 20 دقیقه آخر باز میکنیم و میتونید سوالات، نظرات و پیشنهادات خودتون رو آخر هم مطرح کنید. حامد جان، ما لایومون رو معمولا سه بخش میکنیم که آشنایی با مسیر زندگی، تحصیلی و کاری مهمانمون هست و حالا تو به هر حال سابقه خیلی زیادی داری، ولی سعی می‌کنیم این بخش رو خیلی سریع بریم چون بحث کسب و کارها خب زیاده. من طراحم مرکز طراحی اسپیرال، کارزار هست و خیلی از در واقع آیتم های دیگه که میخوایم در مورد صحبت کنیم. خود بخش طراحی هست و همینطور بخش آخر هم میرسیم به چالش ها و کرونا و پس و کرونا و قطعا بحث میکنیم. آره، گفتن که استاد نیست، طالبی معمولی. بچه روز استاد رو هم تبریک میگم. آره آقا، تبریک به شما حامد جان. به هر حال شما هم که مدرسید و روز معلم بود امروز. بله، هممون یه جورای معلمیم دیگه. حالا
الان واقعیتش دوره دوره ایه که هر کسی چیزی رو که یاد میگیره، خب به هر حال به سهم خودش داره به بقیه منتقل میکنه دیگه تجربیاتشو، و یه جورایی معلمی. ولی من الان یه استوری جذابی دیدم از شروین مشایخ، نوشته بود روز معلم رو تبریک میگم به یودمی و نمیدونم کورسرا و گوگل اسکالر و اینا. واقعیت
آره،
دیگه یه بخشی از وظیفه معلمی رو اینها الان به عهده گرفتن دیگه.
دقیقا، آره، دورهایی که هست، ولی خب الان دیگه خیلی باب شده، لایوان که خیلی زیاد شده. امیدواریم حالا توی تقریبا ما از الان 5-6 دقیقه زمان داریم با حامد جان شروع میکنیم. حامد جان میخوای مسیر زندگی رو بگو، شروع کن، بیا جلو تا ببینیم دکترای حامد ویدی، تا دکترا بیا بالا ببینیم چه خبر بوده.
والا من میخوام شروع کنم که نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی
ببین از اینکه متولد چندی و کجا.
اوه، در این حد یعنی.
در اون حد. آره.
من متولد 1363 هستم، متولد
36 سال.
سبزوار. بله، متولد
بله
سبزوار هستم،
بله
شهر سبزوار خراسان، خراسان. و در واقع بعدش هم که دیگه بزرگ شدیم دیگه، همینطور بزرگ شدیم تا اتفاقا امروز داشتم فکر میکردم به این که شاید 15 سالگی 16 سالگی بود که تازه مثلا فکر آدم شکل میگیره. منم تو اون دوره فکرم شکل گرفته بود کم کم و دیگه علاقه من شده بودم به ادبیات و به نقاشی و به هنر و اینها. ولی خب چون رشتم رشته در واقع ریاضی فیزیک بود و توی مدرسه های تیزهوشان و اینها درس میخوندم، نمیتونستم برم رشته هنری. تو خانواده ما هم خب خیلی اینجور موضوعات جایگاهی نداشت طبعا، ولی از اون طرف دو تا علاقه هم همزمان اون زمان پیش میبردم، یکی همین نقاشی و خطاطی و اینا. تو اون دوران یادته دیگه، ما دهه 60 تو همین فضاها بودیم. همزمان با این موضوع برنامه نویسی هم شانس بزرگی که داشتم از دوران راهنمایی یه سری کلاس های جی دبلیو بیسیک و نمیدونم پاسکال و کیو بیسیک و اینها در واقع برامون گذاشتن تو مدرسه و وارد اون دنیای شدم و بعد جورم معتادش شدم، یعنی خیلی برام جذاب بود.
با این حال توی دبیرستان برنامه نویسی میکردی؟
من کلاس اول راهنمایی یه کلاس فشرده جی دبلیو بیسیک برامون گذاشتن در حد مثلا دو تا کامند اولیه و فلان اینها که از همونجا دیگه جذب
شدم. از سفرات تولید میکرد یادمه.
آفرین آفرین. آره و بعد دیگه اومدیم جلوتر، خب بعدش کیو بیسیک و پاسکال رو توی دبیرستان با همون کار کردن و منم دیگه میرفتم تو محیط گرافیکیش. این رسمایی که توی کتاب ریاضیمون اینا بود رو مثلا الگوریتمشو در میوردم کد میزدم مثلا اینجوری گرافیکی میکشید، تا اینکه رسید به سال 82. سال 82 چند تا اتفاق افتاد، یکی اینکه رفتم وارد دانشگاه شدم، دوم اینکه پدرم اجازه داد بعد از کنکور بالاخره اینترنت خونگی خودمون رو وصل کنیم و اون خشخش دایلاپ و اینها.
اون موقع همون سبزوار بودی؟
آره آره سبزوار
دانشگاه بودم. دانشگاه همونجا میرفتی؟
دانشگاه هم دانشگاه سبزوار، بله دانشگاه سبزوار قبول شدم، رشته ادبیات انگلیسی. اینم خیلی سریع بگم که من کنکور سال اولمو به شدت خراب کردم و برای سال دوم گریز زدم به اینکه همزمان با کنکور ریاضی ادبیات انگلیسی هم شرکت کنم و یه جوری خودمو از دست این ریاضی راحت کنم. باز بالاخره علوم انسانی برام جذاب تر بود. و اتفاقی که افتاد این بود که فکر میکنم دو روز یا سه روز بعد از این بود که اینترنت خونه وصل شد، من وبلاگم رو راه انداختم و شروع کردم به نوشتن و یه سری نوشته های ادبی و اینها داشتم و برای اینکه وبلاگم رو جذاب تر کنم شروع کردم به یه کدا رو بالا پایین کردن. یه بالاخره بک‌گراند برنامه‌نویسی هم داشتم، خیلی غریبه نبودم.
این چی بود اسم وبلاگت؟
اون زمان اولین وبلاگی که داشتم اسمش پاییز بارانی بود، توی پرشین بلاگ این وبلاگ رو زدم. تقریبا بعد از 6 ماه وبلاگ دیگه ای داشتم به اسم کفش هایم کو که توش شرح اشعار سهراب سپهری رو مینوشتم.
بعد اسم فیلم چیز شد، آره یکی از فیلم
آره،
سینمایی
آره، شد. آره بعد دیگه اسم فیلم شد. اون وبلاگ کلی دیگه مثلا طرفدار پیدا کرد و دیگه شده بودم یکی از شاخهای بلاگرها دیگه، یعنی اون زمان مثلا کامنت ها بالای 150 تا 200 تا کامنت گرفتم، خب خیلی توی دنیای بلاگرای قدیم جایگاه داشت و کلی هم کانکشن بهم داد. چقدر هنوزم که هنوز خیلی از ارتباطات کاری و حرفه‌ای مثلا همون زمان باقی مونده.
بنابراین 80 اصلا دهه وبلاگا بود دیگه حامد جان،
خیلی فضای عالی بود و من هنوز حسرت به دل اون دورانم. چقدر ارتباطات ارزشمندی پیدا کردم، چقدر کانکشن پیدا کردم و من به هر حال یک نفری بودم که توی شهری مثل سبزوار زندگی میکردم و به واسطه همون وبلاگ تونستم مرزها رو بشکنم و کلی ارتباطات پیدا کنم. جالب بدونی که مثلا من تو همون دوره کم کم دیگه کارم خب بیشتر بلد شدم، ارتباط گرفتم به واسطه همون وبلاگم، یک مصاحبه از من منتشر شد توی سندیگو توی مجله به اسم پیک ایرانیان. بعد یه شرکت تبلیغاتی که مدیرش ایرانی بود به من ایمیل زد، گفت تو همونی؟ گفتم آره. گفت بیا با هم دیگه کار کنیم و شروع کردیم. یه تقریبا فکر می‌کنم 8 9 سال با هم دیگه ریموت من کار می‌کردم براشون، وبسایت طراحی می‌کردم و کاراشون انجام می‌دادم. می‌خوام بگم که از یه وبلاگ ساده چقدر اتفاقات بزرگی در واقع شکل گرفت. دیگه کارشناسی ادبیات انگلیسیمو خوندم، ولی همزمان با دوران کارشناسی فکر کنم تنها کاری که کردم این بود که سر کلاس نمیرفتم، همش فعالیت‌های فرهنگی و نشریه منتشر کردن و همایش برگزار کردن و نمیدونم فیلم کوتاه ساختن و نمیدونم مالتی مدیا زدن و اون دوران دورانی بود که در واقع همش آزمون و خطا می‌کردم که ببینم چه کارهایی میتونم بکنم. ولی بعد از دوران کارشناسی بود که به این نتیجه رسیدم که به نظر میرسه که اون جایی که حرف برای گفتن میتونم داشته باشم و ادامه بدم فعالیت حرفه‌ایم رو فضای وبه و دیگه تخصصی‌تر وارد فضای وب شدم.
چه جالب. و چی شد که اومدی تهران؟ کی اومدی؟
من سال 86 در واقع ازدواج کردم، دقیقا سال آخر دوره کارشناسیم بود و سال 88 در واقع ارشد پژوهش هنر تو دانشگاه هنر قبول شدم دیگه اونجا چون ازدواجم کرده بودم اختیارم دست خودم بود و دیگه تونستم بیام به همون رشته های دلخواهی که همیشه دوست داشتم و در واقع تصمیمش هم خوب داشتم به خاطر فضای کاری که بالاخره اونجا داشتم. من عملا تو سبزار بودم ولی بخش قابل توجهی از کارام تو شهرهای مختلف از خارج از ایران یا از تهران کار میکردم و دیگه کلن زندگی رو آوردیم اونجا، یعنی همزمان با ازدواج اومدیم اینجا. سال 88 مستقر شدم، دانشگاه هنر رفتم و همزمانم که کارم رو ادامه میدادم دیگه تا سال 91 که شرکت خودم رو تأسیس کردم،
اسپیرال. آره
اسپیرال، بله.
خیلی عالی حامد. میشه گفت که تو در واقع یک نگاه های متفاوتی داری، هم چه به مقوله دیزاین هم به دغدغه های اجتماعی. این از کجا نشأت گرفته؟ آیا در واقع همون دوران دانشجویی بوده، کارهای فرهنگی که میکردی، یا مطالعه و یا اینکه نه یه نفر تاثیرگذار بوده تو زندگی؟
ببین خب آدم های تاثیرگذار که خیلی زیاد بودن تو زندگی قطعا، ولی ببین اون فضا و دوران دانشجویی سال 82 تا 86، البته ما اواخر جنبش های مطرح دانشجویی و فعالیت های فرهنگی دانشجویی دیگه رسیدیم به دانشگاه، ولی
زمان آخر زمان خاتمی بود دیگه.
آره اون 8 ساله دوران خاتمی خب کانون های فرهنگی به شدت قوی شده بودن. من اون زمان در واقع عضو یک کانونی بودم به اسم کانون روزنامه نگاری و گفتگوی تمدن ها توی دانشگاهمون و به بهانه اون کانون کلی فعالیت داشتیم. بعد رفتم توی انتخابات مرحله بالاتر توی مجمع کانون های گفتگوی تمدن های کل کشور عضو شدم و همینطور در واقع مراحل رو طی کردم و این خودش خب خیلی انگیزه میداد که تو سطح کشور این فعالیت ها رو میدید.
یادم خاتمی، آره دیگه، آخرای ریاست جمهوریش در واقع گفتگوی تمدن ها رو مطرح کرد و شما هم خیلی به روز اون موقع همینو گرفت.
یعنی اون موقع خیلی در واقع باب بود و بحثی بود که خب تو مقیاس جهانی خیلی مطرح شده بود دیگه. من یادمه که اون زمان خیلی دنبال این بودیم که ژورنالای بین‌المللی می‌گرفتیم، ترجمه می‌کردیم با بچه‌ها. خیلی حال و هوای قشنگی بود واقعا. یعنی من الان مقایسه می‌کنم با دانشگاه الان، فضای دانشگاه الان عجیبه برام. اون زمان واقعا این که دنبال مقاله ها بودیم، مطالعه، فیلم دیدن، اینا خیلی ارزش حساب می‌شد. و خب ما هم منم اون وسط ها بر میخوردم دیگه. این حس در واقع شاید منفعل نبودن و فعالیت های فرهنگی از اونجا شاید مثلا نطفهش شکل گرفت و دیگه
منجر
دیگه
میشه حالا آره دیگه بعدش میرسه به کارزار رو حالا دمودش بعد
آره دیگه همون غیر ما رو گرفت دیگه ول نکرد دیگه
تو آره دیگه کارزار اومدی تو کارزار خدمت بگم زودم ازدواج کردی تقریبا، البته دیگه 23 سال بود دیگه، یعنی
آره دیگه زمان ما خیلی زود حساب نمیشد دیگه. من سال آخر دیگه کارشناسیم رو که گرفتم ازدواج کردم و ازدواج خیلی خوب و موفقی هم بود، یعنی
واقعا
موجی هستیم که به هم دیگه خیلی کمک میکنیم و هنوزم برای هم خیلی مفیدیم. من سحر به من میگه که چقدر همش فعالیت میکنی، ول کن دیگه دو دقیقه بشین. من به اون میگم، یعنی یکی نیست به خودش بگه، پادکست میزنه، همش فعالیت های دیگه میکنه، کلا از این بابت خوبه.
خیلی خوبه. و حامد تا اینجای زندگیت نقطه عطفت رو کجا میدونی؟ یعنی انتخاب رشته هنر یا اومدن به تهران یا نمیدونم، به نظرت نقطه عطف زندگی حامد بیدی کجاست؟
ببین به نظر من اگر بخوام واقعا اون قسمت یا گلدن ایج مثلا دوران زندگیم رو از بابت اینکه یهو تو مدت کوتاه رشد زیادی داشتم بدونم، 3 سال آخر دوره کارشناسیم بود. یعنی اومدن به تهران هم خب خیلی کمک کرد طبعا، ولی اتفاق اصلی ها قبلش افتاده بود، ارتباطات قبلش افتاده بود. آره یعنی من سال اول دانشگاه که هنوز خیلی در واقع محدود و هیچ فعالیتی نداشتم، ولی از سال دوم دیگه شروع کردم. اونجا یک زیرزمینی داشت دانشگاه که تمام فعالیت های فرهنگی اونجا اتفاق می افتاد. به قول معروف رفتم تو بچه زیرزمین. از زمانی که رفتم اونجا در واقع اون شکل گرفت. همزمان خب چون همزمانم هم شده بود با سال 82 که گفتم وبلاگم رو زدم و بعدم وبلاگ کفشایم که سال 83 خیلی دیگه گل کرد، در واقع شاید این فعالیت‌های وبلاگی در کنار اون فعالیت‌های فرهنگی تو دانشگاه منو کاملا در واقع شکل جدیدم رو به خودم داد و مسیری که الان دارم هنوز میرم ادامه همون مسیر است. یعنی یه هولی بوده که اونجا اتفاق افتاده، همون مسیر رو دارم ادامه میدم.
دقیقاً. و اولین پولی که درآوردی کی بود؟ آیا زمان بچگی تابستونا میرفتی کار میکردی یا نه همون سایتی که طراحی کردی؟
از اون سوالای اسیدی پرسیدی. ببین من خیلی خیلی بچه بودم و با داییم که همسن منه، شاید الان هم تو این لایو باشه نمیدونم، در واقع از پدر بزرگم از پدر بزرگم 100 تا تک تومانی سرمایه گرفتیم و رفتیم آدامس خریدیم و رفتیم این ببخشید 70 تومن اگر 700 تومن 700 تومن 100 تا آدامس خریدیم آره و دونه 10 تومن اینا رو رفتیم فروختیم، اون زمانی که اون آدامسای که عکس فوتبالیستا روش بود و اینها تازه بود و رفتیم فروختیم. اون زمان بابا بزرگم میخواست به ما یاد بده که چجوری مثلا سرمایه چیه، پول درگردش چیه اینها، که بار اولی که فروختیم چون دیدیم فروش نمیره هی ارزونتر فروختیم، بعد دیدیم که کم آوردیم، خیلی به شکل احمقانه و مبتدیانه فهمیدیم که سرمایه اولیه رو نباید به حراج گذاشت. ولی جلوتر که اومدم، من اولین درآمدی که از حرفم واقعا در آوردم تو دوران دبیرستان بود. من به بچه های دوره راهنمایی MSDAS و NC و GW Basic آموزش میدادم و 3 تا شاگرد خصوصی داشتم و با پولی که از اونا گرفتم یه صندلی چرخدار خیلی خوشگل برای خودم گرفتم که پشت سیستم میشستم.
چه جاده
من بردی تو کجا؟
آره واقعا آدم وقتی خب اینا خیلی انتقال تجربه است دیگه، یعنی وقتی مثلا شما میگی شاید دوران کارشناسی یا وبلاگ در واقع بخشی بود که خیلی بهت کمک کرد، این قطعا خیلی کمک می‌کنه، هرچند که خب این روزا دیگه شبکه‌های اجتماعی یه جورای جایی وبلاگ رو گرفتن دیگه.
ولی اون جدیتی که ماها توی وبلاگمون داشتیم، انرژی که می‌ذاشتیم برای هر پست، هر کانتنت و منتشر می‌کردیم، واقعا الان به نسبت جمعیت خیلی کمه. نمیگم کمتر از اون زمانه، قطعا بیشتره، ولی به نسبت جمعیت بگیر خیلی هنوز کمه، یعنی رقیق تر شده، اون قلزت کم شده.
آره هنوز فیسبوک هم شاید نیومده بود اون موقع.
آره آره قبل.
دقیقا. حامد از شکل‌گیری مرکز طراحی اسپیرال برامون بگو. به هر حال تو طراحی سایت یه بخشی انجام میدادی، چی شد که به مرکز طراحی اسپیرال رسیدی؟
ببین خب من بحث فقط طراحی سایت نبود دیگه، طراحی وبسایت اون زمان خب پول بیشتر و بهتری در می آورد و من چون گرافیک هم کار کرده بودم، برنامه‌نویسی هم کار کرده بودم، جز معدود آدمایی بودم که تو مارکت اون زمان تونستم این دوتا رو قاطی کنم. در واقع سایت هایی که را مینداختم هم خوشگل بودن و متفاوت بودن به خاطر این کار گرافیکی که میکردم، اون فلش هایی که طراحی میکردم و اینها، هم این که امکاناتش رو چون خودم برنامه نویسی میکردم محدودیتی نداشت، مشتری هرچی میگفت اضافه میکردم، بنابراین برگه برندم اون بود، وگرنه شاید مثلا تو مقیاس محلی بیشتر من رو به عنوان طراح گرافیک میشناختن.
اون موقع با فلش میزدی؟ آره
فلش هم استفاده میکردم. نه من هیچ وقت خود فلش یاد نگرفتم، واقعیش خیلی سخت بود واسم.
من فلش رو دهه 80 درس میدادم. آره آره یادم تو داستان داشت.
آره دقیقاً.
با چند
مشکل کردنش بودینم.
آره
یه نرم افزاری بود به اسم سویش مکس، خیلی آره در نرم افزار دم دستی و خوشگلی بود، خوشکلاسی رو میکردم دیگه. هنوزم تو سایت شخصیم hamed-bidi.com الان 6 7 سال به روزش نکردم، نمونه کار اون دوره هم هنوز هست توش، گرچه این فلش ها دیگه پلی نمیشه دیگه به خاطر محدودیت.
آره آره هم به خاطر سئو بود و آره همین که خیلی باب شده بود یه چند سالی، یعنی سایت ها رو میگفتن آه من اینجوری میخوام مثلا،
خیلی مشتری پسند بود و من چه پولی در آوردم ازش.
خب پس خوب بوده برای تو. خب بعد اسپیرال رو طراحی میکنی، خودتو خانومت بودی داره اولش؟
آره ببین ایدم دیزاین سنتر بود، به این معنا که یک دفتری باشه که انواع خدمات دیزاین رو ارائه بده، بیشتر به واسطه این که خب خود من طراحی گرافیک کار میکردم، طراحی وبم کار میکردم، سحر هم تصویرساز بود اون زمان، تصویرسازی کار میکرد، خب بعدتر هم انیمیشن رو البته دنبال کرد و این بیس قضیه بود که خب ما این خدمات رو داریم میدیم. بنابراین اصلا نمیخواستم، دوست نداشتم شکل مثلا کانون تبلیغاتی یا دفتر تبلیغاتی بگیره به خودش، تاکید داشتم از همون اول روی این کلمه دیزاین یا طراحی که روی این باشه و تا الانم که صحبت میکنیم مرکز طراحی اسپیرال همیشه برگه برنده و در واقع مزیت رقابتیش روی همین دیزاینش بوده بیشتر. ما خب دیولپر داریم، داشتیم همیشه، کار سیستمی و بک اند و اینا هم همیشه انجام میدادیم، ولی این جنبه دیزاینش همیشه اون چیزی بوده که باعث شده که در واقع ما مشتری بتونیم بگیریم و مزیت رقابتی اصلیمون باشه بین مشتری ها.
و یادمه که اولین بار من طراحم، البته من فکر کنم سال دوم اومدم، اون که برج میلاد بود اومدم، اون
آره
دومیش
اون
بود.
سال دوم.
آره
آره
اولیشو نمیدونستم، فکر کنم اندیشه بود اولیش.
آره فرنگ
آره
سر
میخوام
اندیشه بود.
آره دغدغه من طراحم بگی، فکر کنم 94 شکل گرفت. حالا
آره
آره
دقیقا
برام بگو
تیرماه
چی شد اصلا.
94. اونم همینطوری توی شرکت در واقع خب ما کار میکردیم دیگه، ولی خب این دغدغه دغدغه همه طراحا بود. منم هم مثل همه طراحای دیگه از اینکه ملت زنگ میزدن و یه جور با نگاه از بالا به پایین نگاه میکردن، میگفتن نمونه کاراتو بیار فلان کن. خب اون زمانی که این کار کردم من دیگه کم کم یه خورده ادعایی برای خودم داشتم، میگفتم آقا من شرکتی تأسیس کردم، تیم 10-12 نفره دارم، کلی نمونه کار بالای مثلا 100 تا نمونه کار تو سایتمون گذاشتیم. دیگه دلیل نمیشه تو زنگ بزنی بگی که نمونه کاراتو بردار، با یه طرح اولیه بیا پشت اتاق مدیر عامل بشین تا اینکه مثلا نوبتت بشه بیا طرحو نشون بده، اگر خوشمون اومد قرارداد ببندیم. یه روز دقیقا بعد از یکی از همین تماسای اینجوری بود که عصبانی شدم و این منطقه رو هم هوا کردیم و ظرف مدت کوتاهی خیلی وایرال شد اون زمان، خیلی گرفت و شد این چیزی که بعد دیدیم دیگه.
بله بله من ترام که آخریش هم در برج آزادی برگزار شد و پنج تا شد، پنجمی بود داره.
آره دیگه
آره
پنجمیش بود دیگه.
که
آره
حالا اگه
جالب
بشه ایشالا ششمیش
من
هست.
طراحم و الان اکثریت افرادی که میشناسن به همایشاش میشناسن، نمیدونن
آره
اصل
دوستان.
قضیه اون سایت من طراحم دات آی آری بود که مثلا امضاها رو جمع میکرده اینها.
آره الان امضاها چجوری، آمارش داری چجوریه،
الان
یعنی
فکر کنم
تعداد
9200 خورده ای بود آخرین بار که چک کردم. آره
که این هی
همینطور
مدام
خوردم
افزایش پیدا.
آره
خب تو حالا من طرحمو داشتی و رسیدیم به یه چیزی به نام کارزار. البته فکر کنم کارزار به یه اسم دیگه قبل بود یا همین بود که یادم آخه
به
یه
همین
چیزی
اسم.
همین بود. آره ولی زیاد فعال نبود، دوباره فعالش کردی.
آره
بگو
آره
داستان کارزار چیه؟
ببین واقعیتش اینم ریشش برمیگشت به همون تجربه موفق من طراحم دیگه. یعنی ببین من طراحم در اصل چی بود؟ یه پتیشن بود که یه خورده حالا متنش متن بهتر و با تصویرسازی هایی بود که سحر انجام داده بود و اینها جذابیتش رو بیشتر میکرد، ولی در نهایت قضیه تمام این همه فعالیت، شاید مثلا ده ها ورکشاپ، این همه همایش های بزرگ، این همه اتفاق کاملا مستقل بدون هیچ حمایت دولتی و مبتنی بر کار فعالیت داوطلبانه بچه ها، همه اینا در نهایت از اون سایت شروع شد و از اون پتیشن شروع شد. این همیشه تو ذهن من بود که پتیشن چقدر قدرت بالایی داره توی کامیونیتی بیلدینگ و وز کردن آدم های همفکر به هم دیگه. اما شاید MVP کارزار رو قبلش ما مثلا من توی یکی دو تا اتفاق دیگه انجام داده بودم. مثلا من یک نامه ای نوشتم از طرف دانشجویان هنر از سازمان زیباسازی تشکر کردم بابت اون نگارخانه به وسعت یک شهر که کل شهر بیلبورداش اگه یادت باشه آثار هنری شد. مثلا اینو من تو گوگل فرم مثلا متنشو نوشتم و اون لینک گوگل فرم رو شیر می‌کردیم، امضای جمع شد و بعد کار خبری کردیم روش رو بازتاب دادیم. یا مثلا یه پروژه داشتم سپاس از خاتمی که به مناسبت گفتگوی تمدن ها باز بچه هایی که سرشون بوی قرمه سبزی میداد رو جمع کردم و این متن رو نوشتیم و دوباره رو گوگل فرم گذاشتیم و شیر کردیم، دوباره یه اتفاقات جذابی افتاد بعدش دیگه. آخرین بار اتفاقی بود که سال 96 سر انتخابات این آقای روحانی پدر سوخته، سر این در واقع خب خیلی جوی بود که سنگین شده بود روزهای آخر، واقعا من احساس خطر میکردم، نگران بودم و اینها. اونجا بود که میخواستم دوباره تو گوگل فرم بیام یه نامه بنویسم حمایت جامعه استارتاپی و اینها از روحانی. بعد با خودم فکر کردم چرا همش تو گوگل فرم میسازم وقتی که چنین پلتفرمی نیست به فارسی و اینها. همونجا یه روز بعد از ظهر دقیقا یادم ساعت 4 بعد از ظهر تصمیم گرفتم که سایتش رو راه اندازی کنم، اسمش و لوگوش و طراحی سایتش رو همه چیش اون نسخه اولیه رو آماده کردم، متنش آماده کردم. فکر می‌کنم مثلا ساعت 3 و 4 صبح بود که این پروژه کامل آماده شده بود و هاست دومینش هم ثبت شده بود و فرداش در واقع این شروع شده. با
این چند روز بوده به انتخابات؟
آره
پس روحانی باعث شد.
آره چند روز مونده بود به انتخابات و اینم تو بوده انتخابات فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم 498 تا امضا گرفت و توی روزنامه فناوران هم تیتر 1 شد که مثلا حمایت جامعه استارتاپی. و این خیلی باز خوشحالم کرد که ببین مثلا یه سایت اینطوری یه متن اومد آدمای همفکر رو جمع کرد و رفت رو روزنامه ها و تاثیرگذار به هر حال بود توی این در اون MVP اولیه بود که اووردیم بالا بود دیگه گذاشتمش کنار، یعنی گفتم خب ایده خوبیه ولی وقت نداشتم واقعا روش بذارم. دیگه کم کم تقاضاها میرسید، آقا میشه مثلا این رو هم بذارید رو سایتتون امضا جمع کنید اینا، من هم همونجوری تو فایل HTML خیلی ساده، چون اصلا CMS و اینا که نداشت دیگه، یه روزه یه چیزی استاتیک آورده بودم بالا، همینجوری میذاشتم مثلا هر از گاهی شاید بگم هر مثلا دو سه ماهی سه چهار ماهی یه درخواست میومد منم میذاشتم یه تعداد امضا میگرفت.
طرف خودش نمیتونست بذاره، باید شما حتما تایید.
نه آره اصلا خیلی دستی استاتیک و منوال اتفاق میافتاد دیگه، چون هیچی نداشت. صفحه اولش هم فقط نوشته شده بود مثلا کارزار برای خواست جمعی و گروهی و اینهاست.
الان هم همینطوره هامه؟
نه دیگه، ما این قضیه رسید به سال پارسال. پارسال عید پارسال دو تا کمپین خیلی بزرگ رو با همین شیوهی که گفتم میزبانی کردیم. یکی درخواست تحقیق کنکور ارشد سال گذشته به خاطر سیل بود، یکی هم بحث عدالت خواهی در رابطه با سیل شیراز، واقعی سیل شیراز، مردم شیراز اومده بود. این دوتا اومد توی عیدم بود، دقیقا یادم روزای اول عید اومد برام و منم توی عید بیکار بودم، اینا رو آوردم گذاشتم و یه خوردم وقت داشتم، اینستاگرامش رو یه خورده درست کردم، حال دادم بهش و توییترش رو درست کردم و اینها. اینم فوق العاده گسترده شد، هر روز هی بیشتر امضا گرفت، 22 هزار تا امضا جمع کرد این کارزار تعویق کنکور ارشد، 8 هزار تا همون شیرازی ها جمع کردن و بخواه. کنکور ارشد رسید به دیگه روزنامه ها و بعدم سازمان سنجش تو تلویزیون گفت که نه ما این مطالبه رو اصلا قبول نداریم، انجام نمیدیم، و بعدش دوباره نماینده مجلس صحبت کرد در موردش، رفت تو صحنه علنی تصویب شد و کنکور ارشد عقب افتاد. اونجا فهمیدم با چه پدیده خودم مواجهم، یعنی در واقع یه سایت استاتیک سه صفحه‌ای که هنوز هیچ امکانات خاصی نداشت باعث شد که تو مملکت مثلا یه اتفاق بزرگی بیفته. و این تقریبا فکر می‌کنم دو سه ماه بعد از اون بود که فیلتر شدیم دیگه، رسیدیم به نقطه فیلتر.
دلیلش چی بود
جانم؟
دلیلش چی بود؟
والا هیچ وقت نفهمیدیم واقعیتش، ولی به نظر میرسه که دوستان به هر حال نگران شده بودن دیگه، تو کمیته کارگروه تعیین مصادیق نشسته بودن گفته بودن این قضیه چیه، مثلا با یه امضا جمع کردن کنکور رو عوض کردن، اینا خطرناک نباشن، ایرانی هن خارجی هن کی هن. فیلترمون کرده بودن احتمالا که ببینن مثلا چه افرادی هستیم. ما هم که خب همه چیمون شفاف بود، اسممون رو نوشته بودیم در واقع، از اول هم اعلام کرده بودیم تو چارچوب قوانین جمهوری اسلامی قرار فعالیت کنیم دیگه. رفتیم اونجا توی کمیته تعیین مصادیق و اونجا در واقع تعهدنامه دادیم که ما توی چارچوب قوانین هستیم، بچه های خوبیم، و در نهایت به لطف دوستان و آقای جاویدنیا و آقای الفت نسب و اینها پیگیری کردن و این رفت فیلتر شد.
آقای جاویدنیا هم که رفت.
آره ایشون هم رفتن دیگه، حالا باید ببینیم توی دوره جدید چه.
آره بعد به جز همین قضیه فیلتر دیگه مشکل خاصی پیش نیومد، چون یه مقدار شم سیاسی میخوره به کارزار هم، حالا اسمش هم فعالیت که میکنه، ولی خب میدونم بیشتر در واقع مطالبه گری هست و اجتماعی هستش. ولی مشکل دیگه نخوردید که مثلا تذکری یا
نه؟ واقعیتشون مشکلاتی که چون من به هر کسی میگفتم که آقا چنین پروژه رو انداختم یا اینکه حالا میدیدن میگفتن حامد تو هم تنت میخوره سر درد میکنه، و خب درست هم میگفتم، هم تنم میخورید هم سرم درد میکرد، چون اساسا این به یادگار مونده از دوران فعالیت دانشجویی بود. ولی نه اتفاق خیلی بدی نیفتاد، ما خوشبختانه تونستیم در واقع به واسطه همون ارتباطی که با کارگروه تعیین مصادیق دادستانی داشته باشیم، خب یه جورایی خیالمون راحت شد دیگه که ما تعهد دادیم و اینا هم اگر، چون توی اون سامانه internet.ir هم رفتیم عضو شدیم و یه سری مثلا نماد رسانه دیجیتال رو گرفتیم، نه رسانه دیجیتال، و گفتن بهمون که اگر اتفاقی بیفته از طریق اون سامانه به ما تذکر داده میشه یا به ما گفته میشه که مثلا فلان کارزار حذف بشه، ولی تا الان تذکری داده نشده و اتفاقی نیفتاده و در واقع ادامه دادیم. البته از مثلا حراست ها، از نمیدونم خود سازمان ها اینا چرا زنگ میزنن دیگه، مثلا کارمندای یک کارخونه این حقوقشون رو بدبخت ندادن، مثلا اینا اومدن کارزار پر اینجا امضا کردن، کلی امضا جمع کردن فرستادن، بعد مثلا رئیس کارخونه زنگ زده که آقا این چه وضعشه، من شکایت میکنم ازتون فلان اینا، حذف کنید. خب ما هم طبعا حذف نکردیم دیگه، ولی مثلا مورد داشتیم مثلا اتفاقاتی که افتاده، خب افرادی که نوشتن کارزارا رو بعضا تحت فشار قرار گرفتن، ولی با حمایتی که شدن و افکار عمومی در نهایت همه چیز تا الان خیر بوده، خیلی اتفاق خوب بوده. من در مورد کاردار این نکته‌ای که بگم، ما تا قبل از عید، یعنی تا همین قبل از دوران قرنطینه میشه گفت، باز هم مثلا تعداد کارزارهایی که میزبانی میکردیم شاید میانگین ماهی یه دونه بود، یعنی خیلی اصلا پروژه بزرگ نبود. توی برای من هم یه پروژه جانبی بود. البته توی این مسیر من یادم رفت بگم که دو تا از دوستان صمیمیم، حسین رمضان‌زاده و امیر حسین ناطقی، همراه این مسیر بودن، یعنی با همدیگه این پروژه رو داشتیم مدیریت میکردیم دیگه، هر کسی هر وقت وقت داشت مثلا روش کار میکرد. ولی قبل از عید دوباره شروع شد یک کارزار مربوط به تعطیلی دانشگاه ها میزبانی کردیم که 50,000 تا امضا گرفت. بعد دیگه کارزارهای دیگه شروع شد، یک کارزار مربوط به فرهنگیان بود 126,000 امضا گرفت و خیلی این پروژه دیگه بزرگ شد واقعا و جدی شد. و چون دوران قرنطینه هم شروع شده بود، منم وقت بیشتری داشتم میتونستم روی پروژه بذارم، دیگه نشستیم پای پروژه و الان سیستمی که داریم کاملا یک سیستم مدرن جدیدیه که خیلی امکانات جذابتری داره. یه اتفاق بزرگ دیگه هم که افتاد این بود که تونستیم یک بیزینس مدل روی این استارتاپ سوار کنیم تا یه بیزینس مدل مقیاس پذیر، و خیلی بیزینس مدلی بود که خوب بود و کار کرد و باعث شد ما امیدوار بشیم که بتونیم این کارزار بدون نیاز به اسپانسر و حمایت سازمانی اینا مستقل باشه و ادامه پیدا بکنه.
آها، پس الان پول هم یه جوری میتونه در بیاره.
آره آره، ما الان برای کارزار ما یه تیم 6 نفره داریم در حال حاضر، و به تازگی هم با یه خبرنگار شروع کردیم به همکاری کردن که میشه 7 نفر، و خب هزینه های مربوط به اینها رو از روی درآمد خودش داریم میدیم، یعنی عملا به شکل کاملا بوتستراپینگ و بدون هیچ سرمایه گذاری خاصی پروژه داره ادامه پیدا میکنه از روی درآمد های خودش.
آفر. برای منترا هم که خودت هستی، فقط موقعی که همایشه درسته تیم میاد یا نه؟ منترا هم تیم داره.
ببین، منترا هم تیم داوطلبان داره، یه گروهی داریم که نزدیک فکر میکنم 30-40 نفر توش عضو هستن، بچه‌ای هم که طی سالیان سال دیگه تو این 5 ساله اومدن کمک، همراه شدن و کمک میکردن و اینها، هنوز هم همینطوری، یعنی هر از گاهی کاری داریم، چیزی داریم، من می‌نویسم اونجا، بچه ها کمک هم میکنن، انجام میدن، یا مدیریت شبکه‌های اجتماعی اینها رو کمک هم میکنن. ولی آره، واقعیتش اینه که اصل قضیه همون همایش سالانه بوده که بچه ها رو دور هم جمع میکرده دوباره و یه جور یه حس و حال خیلی جذابی رو ایجاد میکرده برای اینکه یک مثلا برنامه بزرگی رو به شکل داوطلبانه انجام میدن.
و برای مرکز طراحی اسپیرال چطوریه؟ یعنی تیمی که حالا هستید یا ممکنه آوتسورس کار کنی چند نفره؟
این مرکز طراحی اسپیرال الان با یه تیم 12 نفره همکاری داره، که این تیم 12 نفره تقریبا نصفشون این هاوس داخل شرکت هستن، نصفشون هم مستقر نیستن و ریموت دارن کار میکنن با ما. و خب من یه سری تغییراتی هم دادم تو مسیرمون دیگه، مثلا همین بحث دیزاین محور بودن رو که گفتم، تقریبا از ما 4 سال پیش سرویس UX دیزاین و یوزر ریسرچ رو رسما لانچ کردیم توی اسپیرال، و تقریبا از 2 پیش به این ور شد اصلی ترین سرویسمون، در واقع سرویس اصلی که ما کار میکنیم. بنابراین اکثر پروژه هامون جنبه های بخش تحقیقاتی داره، بخش یوزر ریسرچ داره در واقع، و کار UX انجام میدیم روی پروژه، و جاهای مختلفی هم همکاری داشتیم، ولی خب بیشتر شانس ما خورده به سازمانی ها و دولتی ها و اینها، که خب عدد پروژه ها رو بزرگ میکنن، اندازه شون رو بزرگ میکنن، ولی خب دیگه با این دولتی ها کار کردن خیلی حال نمیده اساسا و اینجوریه. ولی با استارتاپ ها بیشتر به عنوان مثلا منتور و مشاور و اینها باهاشون همکاری داشتم و همراه
و همه. تو درس هم میدی؟ آره. از دکترات هم نگفتی، دکترات چی خوندی، کجا خوندی و تدریس هم داری یا نه؟
دکترا هم در واقع پژوهش و هنر ادامه دادم. پژوهش هنر رو 2 من رفتم دکترا رو شرکت کردم، آزمونش رو قبول شدم. تو مصاحبه ها سال اول رفتم همون تز ارشدمو که یه تزی تو حوزه تاریخ و هنر بود واقعیتش، اونا ارائه دادم، دیدم که اصلا هیچ تمایلی به اون شکل نیست و سال اول ریجکت شدم. سال دوم با خودم فکر کردم که شاید بد نباشه من همین زمینه‌ای که دارم فعالیت میکنم و کار میکنم توی حوزه UX و UI رو، به هر حال این هم یه جورایی زیر شاخه بحث هم طراحی محصول، طراحی صنعتی و طراحی گرافیک و همه اینا مرتبطه، و توی ایران حداقل توی دانشکده هنر این بحث رو بیشتر مطرح میشه. گفتم این رو مطرح میکنم و مطرح کردم و خوشبختانه قبول شدم تو پژوهشکده فرهنگ هنر جهاد دانشگاهی و
آه.
ولی خب دیگه من پروپوزالم رو دفاع کردم، واحدا رو گذروندم، ولی هنوز دفاع پایانیم رو عین این شاگرد تنبلا میندازم عقب.
نه دقیقا من چند تا مهمونه این هفته همون دکتر بودن، همه تو این مرحله بودن، یعنی
آره مرحله خیلی بدیه دیگه، هممون هم تنبل. خب درگیر کارم میشیم، درگیر پروژه جذاب. مثلا من تا وقتی پروژه جذابی مثل کارزار هست که کلی شوق و ذوق میده به آدم که این هم مثلا مطالبه گری اجتماعی، فعالیت های اجتماعی و اینها، خب آدم حوصله‌اش نمیکشه کار دیگه بکنه. یا مثلا
ایشالا
من همون
این آره ایشالا 99 دیگه تموم بشه دیگه. بعد تو درس میدی؟
تدریسم توی چند تا از دانشگاه ها، خب اول با دانشگاه علم و فرهنگ شروع شد، توی مقطع ارشد گرافیک با بچه های کارشناسی ارشد گرافیک من UI UX کار میکنم، یه ترم UI باشون کار میکنم یه ترم UX. خب بچه های گرافیک میدونی دیگه، همه تو دنیای فضای طراحی چاپی و اینجور موضوعات هم خیلی دورن از این فضا. یه جور بیشتر مسئولیت اجتماعی، به اضافه اینکه کار کردن با بچه ارشد این خوبی رو داره که پایان نامه هایی که توی حوزه UI UX هم کار میکنن، خب من افتخار این رو دارم که عنوان استاد راهنما معمولا کمکشون کنم و این خیلی جنبه قشنگ و جذابش برای من اینه که تا الان شاید مثلا نزدیک 10 تا پایان نامه توی حوزه های مختلفی مربوط به UI و UX رو من راهنمایی کردم، به نتیجه رسیده. خیلی از اینا ازش مقاله در اومده، توی اسکیل در واقع کنفرانس های بین‌المللی منتشر شده و خب این قسمت جذابیه. اما در کنار اون دانشگاه سوره، دانشگاه آزاد تهران مرکز، البته آزاد رو دیگه نمیرم واقعیتش، خیلی حال نکردم با فضاش. و این ترمم دانشگاه تهران اولین واحدم بود که تدریس داشتم که خورد به کرونا و قسمت نشد که برم در واقع.
چی درس میدی؟ همون گرافیک؟
نه، توی دانشگاه تهران بحث دیجیتال مارکتینگ. اینا یه واحدی دارن که واحد در واقع آشنایی با ابزارها و رسانه‌های مدرن و نوینه، از این واحدهای جدیدی که میذارن. و خب دنبال مدرس بودن، اساتید دانشگاه هم میدونه دیگه، اساتید دانشگاه در واقع مستن خیلی تو این فضاها نیستن، برای همین به من درخواست دادن و منم قبول کردم و قرار شد که این رو کار کنم باشه.
خیلی هم عالی. خب برسیم به چالش های 99. ما 10 دقیقه دیگه کامنت ها رو تقریبا باز میکنیم، در واقع چالش های 98. خب ما قطعی اینترنت رو داشتیم، نمیدونم رمز پویا رو داشتیم، آخرش هم که تیر خلاصمون کرونا بود. حامد، برای شما و حالا کسب و کاراتون به خصوص اسپیرال چی بود چالش ها و دغدغه های اصلی چی بود؟
ببین، قطع شدن اینترنت آخرین اتفاقی بود که من فکر میکردم که تو کشور ما ممکنه بیفته. یعنی چون واقعش تمام مهارت‌های من، ارتباطات من از همون سال 82 تا الان همیشه مبتنی بر اینترنت بوده دیگه. اتفاقا خیلی بحث می‌شد بین بچه‌ها، می‌گفتن حامد تو اگه اینترنت رو ازت بگیرن قطع بشه چه کار می‌کنی؟ من همیشه به شوخی می‌گفتم میرم توی روستایی میشم کشاورزی می‌کنم. ولی همیشه میگفتم قطعاً قطع نمیشه، یعنی طوری محکم میگفتم که. ولی این اتفاقی که افتاد، شاید مهمترین تاثیر روی من تاثیر روحی بود واقعیتش، برای یه آدمی که خودش رو یه کنشگر اجتماعی میدونه، همیشه تو فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی سیاسی بالاخره میرفت و اینو، بعد یهو میبینه اینترنت که مثل هوا برای من برای نفس کشیدن قطع شد و واقعا ضربه مهلکی بود. همون روزا هم اگه یاد باشه توی استارت آپ ویکندی بودیم که با خودت بودیم دیگه، برنامه داشتی و اینا، و یادت
چقدر
آره اصلا مونده بودیم که قضیه چیه، یعنی چی آخه، چه اتفاقی میفته. اما روی کسب و کار من، روی اسپیرال، اون اتفاق زود هنگامه نیفتاد. یعنی چون ما پروژه‌مون، مثلا یه پروژه می‌بندیم فرض کنید با موبینه، شرکت مخابرات ایران، مثلا تو این اسکیل دیگه پروژه، و پروژه‌ای که چندین ماه طول می‌کشه، ایتریشن‌های مختلف داره، بنابراین اینجوری نبود که اون یک هفته مثلا فروشگاه اینترنتی یا کسب و کار اینترنتی افول کنه درآمدمون. ولی خب طبعاً این ناپایداری اینترنت خیلی تاثیر می‌ذاره در نهایت در میان مدت دیگه. ضربه بزرگی که سر قطعی اینترنت خوردیم سر کمپین من طراح هم بود دیگه، که ما انداخته بودیم زودتر. ما دقیقا تو اوج فروش بلیت همایش کمپین من طراح هم اینترنت قطع شد و من موندم. خب من رفته بودم سالن برج آزادی رو با یک عدد بالایی چک داده بودم، روی این حساب که بالاخره این اعتماد به نفس رو بر اساس تجربیات سال قبل داشتیم که آقا انقدر دیگه حداقل بلیت میفروشیم. بعد با چند تا اسپانسر خیلی خوب صحبت کرده بودیم، چون قرار بود دیزاین ویک رو، هفته دیزاین تهران رو ما برگزار کنیم. یه اتفاق خیلی بزرگ بود، 12 تا رویداد تو یک هفته، نمایشگاه و غیره. و خب اسپانسرها هم از این خوششون اومده بود، خورد به قطعی اینترنت. اینترنت که قطع شد و وصل شد، دیگه ما اون آدم سابق نبودیم، یعنی بلیط ها رو نفروخته بودیم، اسپانسرها همه عقب کشیدن، گفتن فعلا تو این شرایط نمیدونیم چیه. و واقعا شرایط رو برای من و بچه های اداره طلب کمپین منطقه هم خیلی سخت کرد. این در واقع بلایی بود که قطعی اینترنت سر ما آورد.
آره، ولی خیلی اتفاق خوبی بود حامد، هفته در واقع طراحی تهران، و میدونم که یه هفته شما هر شب برنامه داشتید. حالا منم که افتخار داشتم روز آخر اختتامیه به عنوان مجری در خدمتتون بودم، چقدرم لذت بخش بود اون فضای برج آزادی. یه آره. تور باحال برج آزادی گردی، من تا حالا برج آزادی رو نرفته بودم، طبقات بالاش و دیدم خیلی به نظرم خوش گذشت، یعنی خوب بود، ولی فکر کنم به سختی جمعش کردی و یادم یه گله هم کردی توی رویداد.
آره دیگه، ببین همین داستانی که گفتم باعث شد که واقعا فشار زیادی بیاد به ما. از اون طرف دیگه خب نهادها، ارگانا، اینها به شدت با ما نامهربان بودن، یعنی اصلا یاری نمی کردن، نامه هامون بی جواب می موند. خب ما توقع داشتیم رویدادی به این بزرگی، به هر حال برای اولین بار در تاریخ کشور 5 تا انجمن صنفی رسمی دیزاین از معمارا، طراحی صنعتی، گرافیک، اینا همه دور هم جمع شدن به ما نیابت دادن که چنین رویدادی رو برگزار کنیم کجا، توی برج آزادی به شکل نمادین. و خب من توقع حمایت بیشتری داشتم دیگه، میدونی، ولی همه جا سنگ. یعنی ببین مثلا این که خبر این رویداد کار بشه یه چند تو چند تا روزنامه نشه، حداقل توقع من بود، ولی در سکوت عجیبی، انگار که خبر برای هر جا میفرستادیم انگار نه انگار که این رویداد غیر انتفاعی فرهنگی تو این وسعت، میدونی، برای خیلی ناراحت کننده بود. و من آره روز آخر یه صحبتی کردم که کنترل خود از دستم خارج شد و فضا احساسی شد. ولی در نهایت شاید اون در نهایت منجر شد به حمایت بعدی، که حداقل حمایت معنوی که اساتید داشتن و همراهی کردن و اینها. و خب تجربه هم شد برای من دیگه، وقتی که ما نمیتونیم چرخه اقتصادی رو به اون شکلی که باید برای کمپین من ترام به چرخونیم، دو حالت داره، یا کشور پتانسیلش رو نداره و فضاش رو نداره، یا ما بلد نیستیم. تو هر دوتا حالت به نظر میرسه که نباید سنگ خیلی بزرگ برداشت کرد. و ولی خب با این حال کمپین منطقه هم ادامه پیدا کرد دیگه. ولی خب خیلی سال سختی بود واقعا، یعنی از شرایط روحی و روانی و نمیدونم، هر روز پا میشد آدم یه اتفاق میافتاد، موشک میزدن، جنگ میشد.
آره اصلا به خصوص از آبان دیگه، از آبان تا حالا دیگه اسفند که کرونا اومد،
یعنی اصلا مثلا تو همون فضای آبان و اینها که ما داشتیم میدویدیم دنبال کارهای همایش که آره. انجام میدادیم، خب یادته چه اتفاقاتی بود و چه جوی بود. خیلی از دوستای من میگفتن تو واقعا تو این شرایط امیدواری که بری همایش برگزار میکنی، تو خجالت نمیکشی از خودت، میدونی؟ ولی خب ما محکومیم به امید، همیشه امیدوار بودیم، هنوز هم هستیم دیگه.
نه عالی بود واقعا همایش. ایشالا اگه از شر کرونا خلاصیم، ششمی رو هم همون آذر ماه حدودا خواهیم داشت.
حالا باید ببینیم چی میشه دیگه. من واقعیتش بنا به تجربه پارسال گفتم امسال فراخوان چندین بار میزنیم، اگر اسپانسری اومد و حمایت کرد شروع میکنیم، وگرنه هیچ لزومی نداره که کمپین من طراح هم به شکل برگزاری همایش فعالیتش رو برگزار کنه. واقعیتش همین الان هم این لایوایی که الان داریم برگزار میکنیم، مخاطبانش، سطح اساتیدش و سطح بحثاش از چیزی که هم از اون همایشه نداره. و خب یکی دوتا اسپانسر هم اومدن حمایت کردن، در سطح خودش برنامه خوبیه. ولی خب دیگه من واقعیتش تا زمانی که خب اون 20 میلیون تومانی که کسری آوردم از روی اون پروژه در واقع همایش، تا زمانی که خود کمپین اون رو جبران نکنه، براش برنامه فیزیکی دیگه ای تصمیم ندارم بذارم. اول اون در واقع جبران بشه، بالاخره چرخش باید خودش چرخش رو بچرخونه. بعد از 5 سال نباید نیازمند به حول من و تزریق مالی من باشه، باید خودش بتونه گلو خودش از دست بکشه بیرون.
آره ایشاله که حالا حمایت بشه و کرونا هم زودتر بره و ما دوباره اون دوره همیه رو داشته باشیم، هرچند که به صورت مجازی داره برگزار میشه. حامد جان برسیم به دوران کرونا. وقتی کرونا خب اول اسفند اعلام شد که اومده، که فکر کنم زودتر هم در واقع شکل گرفت تو ایران، چه اتفاقی افتاد هم برای کسب و کارتون هم برای شرکت و اینها، چیکار کردید اصلا؟
ببین واقعیتش این که خب اصلا هیچ کدومون فکر نمی‌کردیم اینقدر قضیه جدی بشه، و هنوزم من بهت زدم، یعنی هنوزم که من تصویر خیابونه خالی رو توی شهرهای بزرگ دنیا می‌بینم، هنوزم می‌بینم که بزرگترین مثلا قدرت‌های دنیا توی این قضیه موندن و چالش شده براشون، هنوزم تو شوکم که چه اتفاقی افتاد، چه اتفاق عجیبی افتاد. ولی اون زمان شاید ما نسبتاً زود کمربندامون رو در واقع محکم کردیم و سفت کردیم، و خب به واسطه این که بالاخره ما کارمون کار تکنولوژیکیه، من مدیریت پروژه‌ام، نظارتم روی پروژه، همه چی روی این ابزارهای آنلاینه، بنابراین چیزی نیست که لزوماً حضور باشه. تنها چیزی که ما رو شاید مجاب میکنه که توی دفتر مستقر باشیم ارتباط با مشتریانمونه دیگه، اونم که خب تو دوران کرونا مشتری اصلا حضوری نمیاد و جلساتمون رو همه رو ویدیویی و اینها برگزار میکردیم. این شد که ما خیلی زود در واقع غیر حضوری کردیم همه تیم رو، و خوشبختانه خوب تونستیم از این قضیه در بیایم که مدیریتش بکنیم، یعنی ضربه عجب و غریب ما از اون بابت نخوردیم که بخواد در واقع پروژه ها لنگ بمونه. اما از بابت پروژه جدید گرفتن خب میشه حدس زد و همچنان هم حدس میشه زد که یه مقدار دچار مشکل باشیم. همونطور که گفتم پروژه ما طولانی مدته و چیزی نیست که در واقع ما خیلی سریع نتیجهش رو ببینیم. همینجوریش هم ما میانگین ماهی یک دونه پروژه میگیریم، ولی پروژه درست حسابی میگیریم. بنابراین یه خورده باید بریم جلوتر ببینیم چه اتفاق میفته. ولی من همزمان خب راه حل‌های دیگه کنار داشتم دیگه. مثلا ما بحث دوره جامعه UI/UX رو داشتیم که توی اسپیرال خورد خورد من همینجوری اوقات فراغتم و خارج از ساعت کاری میگذاشته بودم براش کنار، ولی انقدر جذاب شد و منجر به برگزاری جوجمان UI/UX شد و اینها که خودش تبدیل به یه برند شد، حتی خیلی الان اسپیرال رو به آموزشش میشناختن.
و همین اینا رو آنلاین کردی؟ وبینار کردی؟
آره دیگه، مثلا الان اون کلاسی که آخرین دوره‌ای که داشتم برگزار میکردم چند جلسه الان وبیناری پیش بردم، ولی نهمین دوره جامعمون رو که قرار بود که اواسط اردیبهشت شروع بشه، این رو کاملا به شکل یک دوره دیجیتال آنلاین وبیناری، یعنی اون خبری که گفتم که میخوام بدم اینه که بتونیم در واقع دوره جامعی رو، چون خیلی طرفدار داشت، دو تا مشکل داشت. یکی این که چون من فقط 4 نفر ثبت نام میکردم چون میخواستم کیفیت کار بسیار بالا باشه توی آموزش، اون گروه 4 نفره برای همین هزینه مجبور بودم هزینه بگیرم که برای من مقرونه به صرفه باشه، یه مقدار گرون در می اومد. بنابراین همین مشکل هزینه رو، هم مشکل دسترس پذیری دیگه، بچهای مثلا یادم بیرجند بودن میگفتن آقا ما این دوره رو میخوایم بیایم چجوری بیایم مثلا، یا ویدیوشو بفرستید. اینا رو در واقع الان یه دوره جامع دیجیتالی آنلاین به شکل وبیناری و ماژولار، خیلی دوره جذابی شده، داریم طراحی میکنیم، عرضی و ساختش داریم آماده میکنیم، به زودی احتمالا تا 1-2 هفته دیگه این رو نمایی میشه.
خیلی عالی، تو صفحه خودت میزنی.
آره.
پس کسی خواست حتما پیگیری بکنه. آقا به روز معلمون بهتون تبریک گفتن، استاد سلام، خانم عقیلی هم گفته که سلام به دو استاد، آقای بیدی از کارزاره حمایت از انتخابات آقای روحانی پشیمان نیستیم. ما یه چیزی میگیم برگردی و عقب چی رو پاک میکنی، فکر کنم یکیش البته میلاد نوری هم بات تا با روحانی تا 1400 نوشته بود و
آره میلاد نوری البته یه پست گذاشت معذرت خواهی کرد. ببین واقعیتش من میدونم کجا دارم زندگی میکنم و میدونم تو چه مردمی ام و میدونم که خاورمیانه کجاست و توقعاتم کاملا واقع گرایانه است. یعنی منم میدونم الان آقای روحانی تو چند ماه اخیر از احمدی نژادم برای من آزاردهنده تر شده، خب و این بر کسی پوشیده نیست واقعا. ولی من بحثم همیشه در مورد انتخابات اینه که آدم قراره تا سر کوچه بره یه رأی بده، و اگر این تا سر کوچه رفتن و رأی دادن تنها کنش اجتماعیش و سیاسیش باشه، بهتر رأی نده. اما اگر قراره اون کار در کنار صدها کار دیگه‌ای که اون کارها شاید ده ها ساعت وقتشو بگیره، اونم یکی از کارا باشه و بدونه با اون کار فقط 5% شرایط میتونه بهتر باشه، شما بگو 2%، به نظر من ارزش داره که تا سر کوچه بری و رأی بدی. و من معتقدم که حداقل مثلا اتفاقاتی که تو حوزه استارتاپی و دیجیتال، نه تو حوزه در واقع حمایت ها که خیلی اونجا هم داغونه، تو بحث زیر ساخت اتفاقی که افتاده، همین که ما الان با این سرعت اینترنت قابل قبول میتونیم با هم دیگه لایو بریم، خیلی‌ها میگن اینا به خاطر تکنولوژیه. باور کنید که اگر کسان دیگه میبودن الان اینترنت ملی یا چی پروژه شبیه این لانچ شده بود و ما خیلی سختی بیشتری داشتیم، کما اینکه دیدیم همون طرز تفکر بود که منجر شد به فیلترینگ تلگرام و اینها. به هر حال میدونیم این طرف هم زورش محدوده، دولت عملا هیچ قدرتی نداره، همه اینها رو میدونیم، ولی واقع بینانه است. من اصلا پشیمون نیستم از اون رأیم، و ولی مسئولیتش هم قبول نمی کنم، چون من که نمیتونستم حکومت رو عوض کنم، که من میتونستم فقط رئیس جمهور انتخاب کنم، انتخاب یه کردم که بهترین گزینه بود.
ببین همون حامد، معدود افرادی که حالا تو این دولت هستن و واقعا دارن کار میکنن، دکتر مهدی محمدی تو معاونت، یا خود دکتر ستاری، یا آقای جهرمی
آقای
تا یه حدی، آقای
نازمی
نازمی چقدر داره
امیر
تلاش
نازمی.
میکنه واقعا. اینا آدمو فکر کنم باز خوشحال
ببین
میکنه
آره
دیگه.
دیگه میدونی من واقعیتش یه خاطره بهت بگم، یه چیزی هست در باب این که آقا این مسئولینی هم که بالاخره بعضی نه همشون ها یه تعدادشون آدم نگاه میکنه واقعا میفهمه دیگه، آقا اینم از جنس ماهای دلسوزانه اومده میخواد کار کنه، حالا شاید زورش نرسه، شاید 10% زورش برسه، ولی داره کار میکنه. من دوران دانشجویی اون زمانی که سرمون خیلی داغ بود، یه بار ما رو بردن اردو، اردوی قشم، وسط راه بچه ها ناراضی بودن از غذا و جای خوابی که برامون تهیه دیده بودن. آقا ما هم دست به تحسن اون خوب بود، تحسن کردیم و یار دبستانی منو از اتوبوس پیاده شدیم و کلی اونجا قوقا و مشغله. اونجا ما کودتا کردیم و دانشجوها مدیریت اردو رو دستشون گرفتن، منم کردم نمایندهشون، گفتم آقا تو هم نمایندهشون باش. گفتم باشه. منم اون زمان خب گفتم دیگه به خاطر همین پروژه ها پول بد در نمیارم، گفتم آقا از الان به بعد خرج تمام چیزای اردو با من، غذای رستوران، خواب، بهترین جاها رو رفتیم خوابیدیم، بهترین رستوران ها. یعنی زنگ میزدم شهره میپرسم بهترین رستوران کجاست، میرفتیم اونجا غذای همه رو حساب میکردم و این اتفاق افتاد. بعد که برگشتیم خب من رفتم با معاون فرهنگی دانشگاه صحبت کردم، گفتم آقا من پول رو خرج کردم و شما وظیفتون پول رو بدید. معاون فرهنگی دانشگاه گفت یه خود قرض زد و فلان و شما دانشجو چه کار کنیم و اینا، ولی در نهایت پول من ازشون گرفتم. بعد میدونی چی شنیدم؟ اینو شنیدم که آره بیدی هم رفت بس باهاشون، عجب پولی بالا کشید.
آره
اونجا فهمیدم که ببین هر کدوم از ما معترضین وقتی میریم اون در واقع در نقش لیدر یا کسی که میخواد مدیریت کنه توی جامعه ظاهر میشیم، یه سری آدما بدبین میشن بهمون. نمیدونم این بالاخره قدمت تاریخی ماست دیگه، انقدر که مسئولین دیدن و خوردن اینا این دیده هستش. و اونجا من یه چیز رو یاد گرفتم که واقعا اینجوری هم نیست که فکر میکنیم هر کسی بره توی سیستم بهش آدما بدبین میشن واقعا.
دقیقا دقیقا. آقا خانمت گفته آفرین، اینا رو نمیدونست.
فهمید دیگه. آره دیگه.
امیر مددی و امین عزیزم اینجا هستن، بهشون سلام میکنیم. حامد جان خودت توی حال به هر حال چند روزی احتمالا تعطیل بودی و اینا، چیکار میکردی تو دوران قرنطینه به خصوص تو نوروز حالا؟
امیرحسین ناطقی رفیق و شریکم میگفت که انقدری که حامد تو مدت قرنطینه مفید بود و پروژه زد و ایده اجرا کرد و پول در آورد، هیچ که این کارو نکرد. خیلی مهم واقعیتش آره من خیلی بهره وریم رفت بالا، یعنی طوری بود که خب گفتم این استارتاپ کارزار رو اساسا مانیتایزینگش کردم، بیزنس مدل روش گذاشتم، تمام این کارا رو من بعد از سالها خیلی وقت بود کد نزده بودم، دوباره نشستم پای کد، چون اولش خودم می‌خواستم انجام بدم همه چی رو، تست بود دیگه، ام وی پی بود، تست بود، نمیتونستم پول بدم به برنامه‌نویس ریسک کنم، خودم همینجوری خرد خرد تست میکردم. از اون طرف پروژه در واقع بحث کمپین من تر را هم و ویدیوهاش رو یه سایتی برای فروشش زدم اوردم بالا، اینا همه کارا رو کارهایی بود که تو خود خونم خودم انجام دادم. و در کنار اینها یک در واقع پروژه جذاب دیگه مثل کارزار که برام خیلی هیجان انگیزه، اینم انجام دارم میدم که الان هنوز کسی نمیدونه، اولین بار تو این لایو دارم میگم. ما داریم در واقع کمپین منطقه را هم رو ادامش رو فعالیتش رو در قالب جامعه دیزاین ایران که یک تشکل دیجیتاله، یک کامیونیتی آنلاینه که افراد میتونن برن اونجا تعامل کنن با هم دیگه، یه چیز خیلی جذابیه. الان دارم این روزها درگیر دیزاین اونم هستم. خلاصه انقدر همجوری ایده های جذاب میاد به ذهنم و در واقع هیجان دارم که فکر میکنم تو اون شکل کلاسیک خودش قبلا نداشتم، شاید به خاطر این بوده که تمرکز بیشتری داشتم دیگه.
آها پس خوب بوده، یعنی پولم در آوردی.
دروغ چرا؟ آره شاید بیشتر از هر وقت دیگه.
اگه کرونا نبود چیکار میکردی؟ میرفتی سفر نوروز؟
آره من معمولا واقعیتش نوروز رو میریم سبزوار و معمولا هم وسطش میزنیم سفر به یه شهری دوتا شهری مثلا میریم میگردیم و اینها، خب دوران استراحت دیگه.
چقدر قشنگه، خب من رفتم سبزوار و
دیگه ما موندیم دیگه، یعنی ما تو خونه موندیم، سبزوار هم نرفتیم چون به هر حال من یه پدر بزرگ مسنی دارم، طبقه پایین پدر اینا زندگی میکنن، گفتم خدای نکره ما ناقل بشیم و بریم اونجا، هیچ وقت خودم نمیبخشم. بنابراین علی رغم اینکه خیلی دلمون تنگ شده بود نرفتیم و موندیم توی خونه، ولی خونه موندنه واقعا بد نشد برامون و اصلا هم اونجوری نبود حوصله‌مون سر بره یا ناراحت بشیم. انقدر تازه وقتم کم داره، هنوز لیست کارامو که نوشته بودم 20 تا کار دیگه، ایده دیگه بود که اجرا کنم.
حامد بجز کاری که گفتی کاره دیگه مثلا کتاب و فیلم و سریال و اینا، آشپزی و اینا انجام دادی؟
دروغ چرا نه، واقعیتش من به واسطه همین قضیه که گفتم، آره نه کتاب تونستم اونقدر زیاد بخونم نه فیلم. به جاش سحر خانم قشنگ نشست، یعنی انقدر فیلم ها و کتاب های جذابی رو خوند، من همیشه گذاشته بودم رو میز که خودم بخونم، همه رو خورد دیگه. ولی من متاسفانه نتونستم اون بعد قضیه، یعنی تصور این که تو نوروز آدم استراحت کنه کتاب بخونه، نه من همش داشتم ایده های جدید جنریت میکردم برای کارزار و داشتیم سپورت میکردیم کارزار. شاید تقریبا 80% وقتم رو کارزار میگذشت. یکی دو تا سفارش طراحی لوگو گرفتم توی همین مدت عید انجام دادم و به سر انجام رسید. و خب طراحی لوگو کلا برای من لذت بخش واقعیتش، یعنی جزء کارهایی که مثل مدیتیشن میمونه برای من، میشینم آرامش بخش میشم.
آفرین، خیلی عمالی،
خیلی راضی کننده بود.
مرسی حامد جان، ما حدوداً 4 دقیقه زمان داریم، اگر کوتاه‌تر جواب بدیم، من 3-4 سوال دیگه دارم، سوال بچه‌ها هم جواب بدیم. امین گفته که نظرتون در مورد کسایی که تو این حوزه الکی بزرگ و معروف شدن چیه؟ تو حوزه طراحی.
ببین به نظر من هیچ کسی، یعنی یه چیزی از یه کامیونیتی جدیدی داره شکل میگیره، یه نرم افزاری هست به اسم دیسکورد و هومن هاتفی عزیز و چند نفر دیگه از بچهای دیزاینر در واقع تو حوزه دیجیتال پروداکت و اینا دیگه، یو آی یو ایکس، اینها اومدن اونجا شکل دادن و خیلی جالبه. هر شب اونجا دور همیهای صوتی داره برگزار میشه، صحبت میکنیم، بد نیست. اونجا هم اتفاقا همین بحثا انجام شد یه بار. واقعیتش من به شدت به اون فضای عرضه و تقاضا و بازار آزاد معتقدم. اگر یکی رو معتقدید، فکر میکنید که الکی بزرگ شده، مشکل اصلا اون نیست، مقصر اصلا اون نیست، مقصر اون اساتید و آدمای حرفه‌ای ترن که هیچ کاری نکردن. حتما یک خلایی بوده که اون اومده از اون استفاده یا سوء استفاده کرده. و من به شدت معتقد به یک جامعه چند صدایی هم، حتی تو حوزه دیزاین معتقدم که همه اب نداره آموزش بدن. شاید آموزش یکی سطح پایین باشه، شاید یکی آدم خیلی بی سوادی باشه، ولی اگر زیاد بشه این قضیه که ما خیلی نیاز داریم به زیاد شدن، چون هنوز تو بدن جامعه کسی نمیشناسه این حوزه رو، اگر زیاد بشه خود به خود سر و ناسره جدا میشه و آدم حسابی خودشون در واقع شاخص میشن، مشخص میشن. بنابراین من هیچ وقت دغدغه اینو نداشتم که چرا مثلا فلانی اینجوری اومده بالا.
خیلی خوب گفتی. زهرا گفته در کل ذهنیت منفی تو ایران موج میزنه، همه بلدن فقط انتقاد کنن به جای اینکه به قول شما یه کوچولو قدم بردارن، که دقیقاً شما مثال بارز نقد این قضیه هستید و نقض این قضیه هستید. حامد جان، آینده رو چطور پیش بینی میکنی؟ فکر میکنی حالا به خصوص تو حوزه خودتون و کسب و کارهای آنلاین چه اتفاقی میفته؟
ببین این سوال سختیه که خیلی من بهش فکر کردم و واقعا توی حداقل کشور خودمون امسال به شدت سال سختیه. من پارسال اواخر سال بود که یه توییت کردم، گفتم کمربندامون رو باید محکم ببندیم. من در مورد جامعه واقعا هیچ تصوری ندارم، چون شدیداً شرایط جامعه و حکومت داره پیچیده میشه، از فهم من دیگه واقعا خارجه چه بلایی داره سر این مملکت میاد. ولی اون چیزی که میدونم اینه که هر کسی تو حوزه فردی خودش بیکار نشینه. به خدا آرش، صدها ایده جذاب هست که تو همین شرایط کرونایی میشه اجراشون کرد، پول در آورد و خوشحال بود. من نمیفهمم واقعا چرا کسی اینا رو اجرا نمیکنه و چرا آدم ها انقدر دست رو دست هم میذارن. من به نظرم میرسه که خیلی هنوز کارها هست که میشه انجام داد و پولدار رو شاد و موفق بود. تو همین
دقیقاً. حالا نمیدونم، دید مردم عوض شده، به هر حال کرونا هنوز نرفته. من امروز برای خرید رفتم بیرون بعد از حالا چند روز، خیلی تعجب کردم، جمعیت رفته بودم برای خرید بدون ماسک بدون دستکش. ما باید به فکر خودمون فکر کنم باشیم. نمیدونم حالا آمارهایی که میگن درست است یا نه، نمیدونم واقعا.
میگم چون ببین من به عنوان یک آدمی که معتقدم به دیتا دریون دیزاین، عادت دارم بدون دیتا نتونم هیچ در واقع قضاوتی بکنم. واقعیتش اینه که من هیچ دیتای ولیدی از شرایط فعلی جامعه ندارم. من نمیدونم چند نفر الان واقعا کرونا دارن، چه نمیدونم چند نفر الان واقعا اومده پایین یا داره میره بالا. وقتی دیتا نداشته باشی هیچ قدرت پیش بینی هم نداری دیگه. ولی واقعیت اینه که هممون باید با بدترین شرایط خودمون رو در واقع آماده کنیم. یعنی 6 ماهه دوم سال 98 به ما نشون داد که چقدر شرایط میتونه بدتر بشه.
دقیقا
بالا
دقیقا
سیاهی هم رنگی هست در واقع.
واقعا آره. خب دوستان لایف سیو میشه چون من میزبان بودم تو صفحه من، تا 24 ساعت به زودی هم تو آی جی تی وی و کانال تکنوگرام میذاریم. حامد اولین کاری که میکنی در حد چند ثانیه بعد از کرونا چیه فکر میکنی؟
دیدن دوستانم و فکر میکنم از یکی دو هفته دیگه هم مجبورم دیگه شروع بکنم و این واقعا چیزی که ارتباطات انسانی برای من مهمترین چیزه دیگه، یعنی باید برم واقعا دنبال این قضیه.
آره قطعا همینطوره. ما تایمرمون هم اومد. حامد جان خیلی ممنون، لذت بردم، کلی چیز یاد گرفتم. به خانم سلام برسون.
سلامتی میرسونم.
دم شما گرم. مرسی.
مرسی.
خیلی لذت بردم. به حامد اگر سوالی جامون به حامد دایرکت بزنید حتما از خودش بپرسید. تا فردا شب ساعت 11. مرسی.